שאין לה איזה יזה. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ملان و دائم الا اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا جلسه دوم از بحث منطق تکمیلی یا منطق پیشرفته رو خدمتون هستیم. عرض کردم جلسه گذشته که هدف این کلاس و مخاطب این کلاس چیه. در واقع یک دور منطق مزفر رو دوستان خوندن، میخوام وارد علوم عقلی بشن، حالا یا شدن و چه فلسفه، چه مباحث اصولی، چه علوم عقلی، چه علوم نقلی، اون مباحثی از منطق که کاربرد جدی‌تر و مستقیم‌تر و محتوایی‌تر داره. فقط کاربردهای شکلی در واقع سوری نباشه که توضیحشو جلسه پیش دادم. عرض کردم 40 تا مسئله از منطق مزفر انتخاب شده که جا داره روی اینا بیشتر کار کنید. فهرستش ان‌شاءالله امروز برسیم خدمتتون عرض کنم. البته یه تعداد مسئله منطقی هم هست که تو منطق مزفر نیومده بود و یکی از ضعف‌های منطق مزفر اینه که چند تا بحث که خیلی تو مخصوص علوم عقلی مثل فلسفه و در واقع اصول به دردتون میخوره توی منطق مزفر نیومده. یه اجمالی از فهرست اون مباحث هم عرض میکنم که اونا هم خیلی جا داره روش کار بشه و رو بعضیاش ما انشاءالله تمرکز میکنیم. اون اولویت کاریمونم طبق این مسائل باید عرض کنم. اما جلسه پیش یه توضیحات مهمی دادم، قرار شد چند تا کار دوستان انجام بدن، مخصوص یه سیری تو مسئله باب برهان داشته باشن، نسبتش رو توی تراث بسنجن. به این معنا که حالا که برهان اینقدر بحث مهم و محوری توی تراث اسلامیه، جلسه قبل توضیح دادم دیگه، حالا تکرار نکنم، حالا که اینقدر بحث مهم و بنیادینیه، بیایم تراث منطقی رو از این حیث بررسی بکنیم. یعنی ببینیم نگاه منطقیون ما، تراث منطق ما به باب برهان چی بوده و از دلش میخواییم یه تحلیلی بیرون بکشیم و حالا ادامه این مباحث. خب انجام دادن دوستان؟ چه نتیجه گرفتید؟
خیلی لاغره.
احساس تعارض نکردید که این همه بزرگان میگن برهان انقدر مهمه، انقدر اساسیه، اصلا همه منطقه؟ من چند تا عبارت براتون بخونم، خوندم بیان علامه حسنزاده اینا رو دیگه، ولی باز برای این که ببینید، من کتاب فارابی رو یادم رفت بیارم، یه کتاب خیلی خواستم از فارابی شروع کنم که تقریبا اولین منطقدان مسلمان جدیه. فارابی تو کتاب احصاء العلومش، نمیدونم حالا اگه تو این نرم افزاراتون دارید بیارید، من بله، احصاء العلوم یه کتاب خیلی کوچیک و جالبی از فارابیه. فارابی تفکرات در واقع اجتماعی و تمدنی جالبی داشته و این زبان زده توی فلاسفه اسلامی. فارابی به این بود اجتماعی و بود تمدنی جالبی داشته. این کتاب احصاء العلومش سعی کرده علوم متعارف زمان خودش رو یه دسته‌بندی بکنه، درباره هر کدوم یه توضیحی بده. کتاب جالبیه. تو قسمت منطقش، اونجایی که داره، پیدا کردید؟ اگر بیارید من بخونم از روش. تو قسمت منطقش صفحه همین که توی این سیدیاتون هست، صفحه 38 شه، میگه فهم و اجزاء المنطق فهیه ثمانیه. میگه منطق 8 رو، اینجا فقط داره علما رو توضیح میده. اونجا که علم منطق رو توضیح میده، میگه علم منطق 8 قسمت داره، همون چیزی که امروزه شما به اسم منطق 9 بخشی مثلا شاید شنیده باشید که منطق توی سبک تدوینش توی در واقع قدما 9 بخش داشت، حالا ایشون 8 بخشش، یعنی ایناش مهم نیست، توضیح میده بخشاشو، میگه احد و 8 بخشو که توضیح میده، اگر من بتونم اون قسمت رو پیدا کنم، گذاشته بودم کنار این کتاب بیارم. هشت بخشش که تموم میشه میگه ول جزء الرابع، هشت تا جزء منطق توضیح میده، مثلا جزء اول تصورات نمیدونم چیه، جزء رابعش باب برهانه، از اون هشتایی که ایشون داره میشماره جزء رابعش برهانه. میگه ول جزء الرابع، میگه جزء رابع که باب برهان باشه، هو اشدها تقدما بشرف و رئاسه، میگه باب برهان از این ابواب کل منطقه که شمرده، مثلا تصورات و شمرده، تصدیقات و شمرده، جدل، خطاب، همه اینا رو که شمرده، میگه باب برهان اشدها تقدما بشرفن و رئاسه، یعنی شریفترین جزء منطق و رئیس منطق باب برهانه. میگه ول منطق انما التمس بهی علی القصد الاول، یعنی میگه اصلا منطق برای رسیدن به باب برهان از اول درست شده بود. و ما فی اجزائهی، میگه اجزای دیگه، چه اون سه جزء قبل از جزء رابعیشون، چه اون بعدیا، میگه و ما فی اجزائهی و اجزای دیگه منطق انما عمل لعجل رابع، میگه اصلا ابواب دیگه منطق عمل شد، یعنی نگاشته شد لعجل رابع، یعنی برای باب با همه منطق مقدمه باب رابع که برهان باشه. بعد شروع میکنه توضیح دادن که چطور مقدم است. میگه فن سلاست التی تقدم ها، میگه اون ستایی که قبل از باب برهانه، چون ایشون باب چهارمش، میگه اون ستا چجوری، اینا دیگه ادامه میده. اینجا برام مهم بود که میگه اشدها تقدما به شرف و رئاسه، و مخصوص اونجایی که میگه و ما فی اجزائه انما عمل لعجل رابع، یعنی اصلا کل منطق برای باب برهان نگاشته شده. خب همچین تصویری معمولا توی درس منطق نداشتید. خواهم بگم از فارابی بگیرید که این بیانو داره، بیاین جلو. مثلا بوعلی هم کتابای مختلفی داره توی منطق، یکی از اون کتاباش کتاب شفاه که خب اصلی ترین کتاب منطقی بوعلیه، تو باب برهانش صفحه 54 یه عبارتی داره در اهمیت باب برهان در میان بقیه ابواب دیگه منطق، اینجوری میگه، میگه ول اولا فی کل شیء، میگه اولا در هر شیء اینه که ان یقدم الاهم، اولا در هر چیزی اینه که اهم مقدم بشه، و ان یصرف الشغل و صرف بشه مشغولیت الی الفرض قبل النفل. میگه به خاطر همین ما تو منطق باب برهانو باید بیش از همه و مفصلتر از همه بپردازیم. چرا؟ خودش میگه، میگه اولا در چرا باب برهان اینقدر مهمه، چون اولا در هر چیزی اینه که اهم مقدم بشه. اهم تو منطق چیه در مقابل مهم؟ باب برهان در مقابل بقیه ابواب. و ان یصرف الشغل مشغولیت مصروف فرض بشه قبلا نفل، فرضم یعنی واجبات، نفلم یعنی مستحبات، یعنی خلاصه به بیان بوعلی باب برهان واجبه، بقیه منطق چیه؟ مستحبه. به قول در واقع فارابی بقیه منطق اصلا نوشته شد که به باب برهان برسیم. میخوام این تصورات رو نگاه کنید تو تراث چه نگاهی به باب برهان دارن، بعد به یه تعارض عجیب میرسیم. حالا فعلا اینا رو بخونم، همه دارن، از فارابی خوندم، بوعلی خوندم، تو فضای حکمت اشراق قطب شیرازی که جز اصلی ترین شارح های حکمت اشراقه، ذیل همین شرح حکمت اشراق، و جاهای دیگه اینجوری داره که المنطق بعضه فرضون و هو برهان، منطق بعضه فرضون و هو برهان، و بعضه نفلون و هو ماسوا. منطق بعضی جاهاش فرضه یعنی واجبه و هو برهان، و بعضه نفلون بعضی جاهاش مستحبه و هو ماسوا، بقیه منطق مستحب. حاجی سبزباری که تو فضای حکمت متعالیه است، بفرمید آقا، بفرم. حاجی سبزواری که تو فضای در واقع صدرایی نفس میکشم، این همینو داره تو منظومه چاپ علامه حسنزاده صفحه 43. فعلم ان المنطق بعضه فرضون و هازل برهان و بعضهو نفلون و هو ما سوا. میخوام بگم نگاه کنید این تصور، این انگاره که باب برهان مهمترین جای منطقه و کل منطق اصلا مقدمه باب برهانه و باب برهان واجبه، بقیه در مقابل باب برهان مستحبن. این تفکر از فارابی خوندم براتون، بوعلی، از همه مکاتب فلسفی این نگاهو دارن. حالا اینو دیدید اینقدر برهان رفت بالا، جلسه پیشم یه مقدار توضیح دادم چرا اینقدر برهان مهمه و مخصوص برای اهداف خاص حوزوی ما. حالا شما گفتم برید تراث رو نگاه کنید. تراث که نگاه کردید به یه تعارضی تقریبا برمیخورید. چه تعارضی؟ میبینید که با این که این همه از باب برهان تعریف شده چه اتفاقی افتاده؟ اکثر کتابایی که علل قاعده بررسی کرده باشید باب برهانش نسبت به بقیه خیلی، نسبت به بقیه ابواب خیلی کمه. حالا یکی از طلبات یه زحمتی کشیده، یه حالت درصد بندی هم درآورده. حالا من به تحقیق ایشون اعتماد کنم درصداشو بخونم. مثلا فرض کنید کتابای معروف و مشهوری که هستن، مثلا فرض کنید حاشیه مولا عبدالله، حاشیه مولا عبدالله که از قدیم کتاب اول درسی بوده، باب برهانش مثلا 2.5% حدودن. یا فرض کنید شرح شمسیه که اونم از کتابای معروف درسیه، اون باب برهانش تقریبا 1.5% 1.5% کل منطق. مثلا 2.5% این 1.5% بله؟ بله به حجمش دیگه، به حجمش کمیش، بله بله کمیش، همین 1%, 2% شرح شمسیه، این حاشیه مولا عبدالله. فرض کنید شرح مطالعه، شرح مطالعه که دیگه خیلی معروفه، بعضی از اساتید میگن شرح مطالعه اوج تحقیقات منطق اسلامیه، شرح مطالعه اونم 1% تقریبا کل مباحث باب برهانش 1% کل کتابشه. بعد این کتابایی که معمولا کتابای درسیه، حالا من بهتون بگم کتاب این ملخصم بخونم، ملخصم برای فخر رازیه، ملخصم برای فخر رازیه، اونم حدودا آره همین 1-2% اینا. بعضی کتابا هست آدم یهو میبینه متفاوته، مثلا آره مثلا بصائر النصیریه که عرض کردم، ببینید مثلا چند درصد داشت به حساب شما؟ آره حدود همین حدودا 16، بین 10 تا 20 30% بعضی کتابا باب برهان دارن. بصائر النصیریه اینجوریه، از تحصیل بهمنیار اینجوریه، حدود 20% داره. شرح اشارات حدود 15% داره و بالاتر از همه و مفصلتر از همه کتاب شفای بوعلیه که اصلا باب برهانش چند صفحه است؟ 280 صفحه است. یعنی فقط باب برهان ها، کل منطقش حالا مفصله ولی فقط باب برهان شفای بوعلی 280 صفحه است. حالا فعلا کمیه این تحلیل ها، میخوام بگم یه نتیجه و یه تعارضی آدم احساس میکنه. بعضی کتاب ها باب برهان رو جدی گرفتن، بعضی کتاب ها باب برهان اصلا جدی که نگفتن چیه بلکه نپرداختن. حالا یکی از کتابایی که تو این سیدیاتون نیست ولی اصلا به باب برهان تو توراس نپرداخته، کتاب کشف الاسرار خونجیه. کشف الاسرار یکی از کتابای در واقع مهم نقطه عطف توراس، حالا تو سیدیام نیست، من دیگه نگفتم به زحمت بیافتید، ولی هیچی باب برهان نداره. آدم این فضا رو که میبینه، از اون ور اون همه تاکید رو باب برهان که خوندم براتون، از این ور یه نوع دو دستگی، آدم به فکر میفته که تحلیل این فضا چیه. این بحثا خیلی بحثای مفصلی داره، بنده توی 10 جلسه تاریخ منطق و تمام ابعادش رو عرض کردم، حالا اگر دوستان علاقه دارن میتونن اونجا رو ببینن چون خیلی ابعاد گسترده‌ای داره. ولی اجمال اون 10 جلسه در یه جمله بخوام خلاصش کنم، دو مدرسه و دو نهله و جریان در تاریخ منطق اسلامی وجود داره. الان به شما بگن تو فلسفه اسلامی چند تا مکتب داریم، چند تا مدرسه داریم، چی میگید؟ سری میگید 3 تا دیگه، مثلا حفظید دیگه، مثلا مشاء، اشراق، حکمت مت. ولی همین الان به شما بگن تو منطق چند تا داریم، چی میگید؟ حالا قبل از این که من بیان خودمو عرض کنم، تا قبل از این معمولا اصلا نشنده بودید که حالا چیه. بعضیا دیگه خیلی بخوام بگم میگن علل قاعده اونجا هم 3 تا داریم، مثلا مشاء، اشراق، چی؟ حکمت متعالیه. ولی عرضم اینه وقتی تو منطق، تاریخ منطق فنی بررسی میکنید، که میگم تفصیلاتش رو من تو اون 10 جلسه توضیح دادم، میبینید دو جریان وجود داره. اینم تحلیل بنده نیستا، یعنی خود تراث ما تاکید کردن که ما تو منطق دو جریان داریم. این خیلی مهمه. ما نباید تحلیل و تحمیل کنیم به تاریخ علم. الان مثلا به شما بگن اصول چند تا مدرسه و مکتب داره، فقه چند تا داره، یه مقدار بعضی سلیقه‌ای کار میکنن، ولی اگه بری از خود عالمان اون علم تو طول تاریخ تتبع کنی، معمولا خود اونا یه تلقی دارن که فضای علم ما چند روی کرده مختلف داره. خود منطقیون ما تو تراث تاکید کردن که ما دو جریان و دو نهله منطقی داریم. یه نهله هستن معمولا بهشون میگن قدما، یه نهله هستن بهشون میگن متأخرین. و این قدما و متأخرین تو منطق خیلی مهمه، برعکس بقیه علوم که یه وقتای سلیقه‌ای، حالا قدما به صرف زمانیه، نه، اینجا قدما و متأخرین یه نکته مهم دارن. دو تا جریان اصلی داریم، مرزش هم فخر رازیه. قدما یعنی قبل از فخر رازی، متأخرین بعد از فخر رازی، تا حالا بعدش رو توضیح بدم چه اتفاقی افتاده. این دو جریان حالا به صرف اینکه اونا عقب‌ترن اینا جلوترن نیست، چیه؟ دقیقاً نکتهش همین جاییه که عرض کردم تحقیق بکنید. اونم اینه که در واقع بعضی از مناطق ما، منطقیون ما، روی کرده معرفتی به منطق داشتن. یعنی همین روی کرده باب برهان که توضیحاتش رو عرض کردم و اهمیت باب برهان رو درک می‌کردن و خیلی جدیش می‌گرفتن. خلاصه همه منطق رو در خدمت چی میدیدن؟ باب برهان میدیدن. همین جملاتی که خوندم و عرض کردم براتون. این یه دسته. مثل کیان اینا؟ اینایی که باب برهان رو جدی میگیرن، بلکه کل منطق رو در راستای باب برهان. حالا بعدا میگیم چرا اینجوریه. اینا کیان؟ حداقل به استناد همین چیز اجمالی که گفتم صفحاتو ببینید، اینا حالا توضیحاش که مفصل تره. بوعلیه، بگید کیان؟ بوعلیه، بهمنیار تو تحصیل دیگه، کیه؟ به ترتیب بخوایم بیاین جلو، اول که فارابیه، به ترتیب زمانی اول فارابیه. فارابی چون کتاب منسجم نداره تو منطق، منطقیات فارابی سه جلد چاپ شده، در واقع آیه مرعشی نجفی اونجا چاپ کردن، خیلی هم کتاب خوبیه، فقط منسجم نیست که بشه اونجا این حسابو کرد. اجمالا فارابیه که خیلی به برهان اهمیت داره میده، بعدش بوعلیه، بعدش شاگرد بوعلی بهمنیار تو التحصیل، بعد از بهمنیار بصار النصیری است که سهلان ساوی باشه، بعد از سهلان ساوی تا حدی میشه گفت شیخ اشراقه. شیخ اشراق هم باز حداقل 6-7% اجت حجمی فقط دارم میگم، وجبی دارم فعلا میگم، یه توضیح فنیش رو تو اون 10 جلسه ایشالله پیگیری کنید. حکمت اشراق حدوداً مثلا 6-7% باز میپردازه، ولی باز جدی تر از اینا کیه؟ تو این دسته که به برهان میپردازن، جدی تر از اینا در واقع خواجه نصیر تو کتابای مختلف منطقیش، مخصوص اون کتاب در واقع منطقی که علامه شرح کرد و به اسم جوهر النزید الان شما دیدید علل قاعده. جوهر النزید چقدر داشت به درصد بخواید بگید؟ جوهر النزید حدود 15% تقریبا باب برهان داشتش. بعد از جوهر النزید کی جدی باز داره باب برهانش؟ یه مقدار باز مفصل تره. باز اگه بخوایم کسی رو بگیم، ملا هادی سبزواریه، اونم باز بیش از 5% باب برهانشه. نه بعدشه. خواجه اصلا تو مبانی فلسفی مخصوص خیلی متأثر از شیخ اشراقه دیگه، خواجه نصیر، بعدم شاگرد خواجه نصیر که علامه هلی باشه، بعدش ملا هادیه، بعدش المنطق مرحوم مظفره که حدود 10-12% داره. این اسما رو یه بار با خودتون مرور کنید، میبینید همه اینا یه ویژگی مشخص دارن، اینایی که معمولا تو منطق به باب برهان خیلی جدی تر میپرداختن، یه ویژگی خیلی در واقع مشخص در برابر اون یکی گروه دارن. اون یکی گروه کیه؟ مخصوص سردمدارشون فخر رازیه. به ترتیب تاریخی بخوام بگم، اون یکی گروه یعنی اون گروهی که تو منطق اصلا به باب برهان خیلی خیلی کم میپردازن، در حد یه اشاره. سردستهشون خلاصه فخر رازیه. اصلا حالا توضیح میدم مشکل کجاست. بله، یعنی در بله از فخر رازی به بعد اینایی که دارم میگم به اینا میگن متأخرین. کیه فخر رازیه؟ فخر رازی رو برید همین ملخصشو ببینید دیگه، من کتاب دیدید زیاد دارم میارم، اون صفحه اول باب برهانشو ببینید، میگه قد تولو فی هذا الباب، یه همچین عبارتی داره فخر رازی، اولین نفری که میگه باب برهان چرا انقدر بزرگش میکنید. اصلا میگه قوم قد تولو، یعنی مناطقه به بابرها خیلی پرداختن، طول و تفصیل دادن که خیلی فایده ای نداره و اولین کسیه که خیلی جدی اشکالات مختلفی به باب برهان بوعلی داره میگیره. یعنی فخر رازی شنیدی تو فلسفه خیلی با بوعلی درگیره، تو منطق هم همینطور با بوعلی درگیره. منطق تمرکز درگیری منطق فخر رازی با منطق بوعلی کجاست؟ نقطه تمرکزش باب برهانه که حالا این توضیحاتی داره که ان تو ادامه درس به این تیکه ها میرسیم. فخر رازی بعد از فخر رازی فرض کنید افراد مختلفی مثل کاتبی قزوینی و در واقع این کسایی که تو همین فضای شهر شمسیه و شهر مطالعه و هاشم مولا عبدالله، بله
همین مسئله که ما تو اصول داریم مثلا اصولیون توی اصول مثلا برام کافردی یه بخشای از اصول رو پرمتر بحث میکنن، این علتش نیست؟ یعنی در واقع یه جور انحراف از خود اون اصل منطقه.
ببینید الان دغدغه اصولیتون رو در اینجا میفرمایید. بذارید پس من این منطق رو عرض کنم بعد کلاس خدمتون برای اون باشم، چون شاید دغدغه همه نباشه. به هر حال تو فضای منطق هرچه منطقی فیلسوف تر است دغدغه و پرداختش به باب برهان بیشتر است و هرچه متکلم تر است، هرچه دغدغه های فیلسوفانش کمتر است، بلکه بعضیاشون ضد فلسفه هن، بعضیاشون مثلا فخر، پرداختنشون به باب برهان کمتر، بلکه انتقادی، بلکه اصلا آقا چرا به این بحثا میپردازید. اینو داشته باشید. من میخوام یه جریان دیگه هم بگم که با باب برهان خیلی مخالفت داره. پس الان تو سنت اسلامی خودمونی دوتا جریان شناسایی کردیم اجمالاً. فقط من یه نکته الان باید تو همین جریان اسلامی خودم عرض کنم تا به اون بقیه بپردازم. تو جریان تاریخ تراث منطق اسلامی یه نفره که این انحراف رو تشخیص میده. حالا ما اسمش رو میذاریم انحراف چون خودمون موافق اون فضای قدما و پرداختن به باب برهانیم و خارج شدن از اون رو دیدید. من از قصد کلماتو خوندم، بوعلی رو خوندم، قطب رو خوندم، حاجی رو خوندم، اینا رو خوندم براتون دیگه، فارابی رو خوندم که برهان چقدر مهمه. جلسه گذشته علامه حسنزاده رو هم خوندم که گفتن برهان قلب منطقه. فرض کنید الان علامه جوادی هم براتون بخونم کتاب معرفت شناسی در اسلام صفحه 135. علامه جوادی اینجوری فرمودن که معرفت شناسی در قرآن، معرفت شناسی در قرآن همون تفسیرهای موضوعیشون صفحه 135، اهم مباحث منطق بحث از مواد قیاس است. ایشون دارن میگن آقا خیلی تو منطق به صورت قیاس و اینا پرداخته شده، ولی مهمتر از اون و اهم در واقع پرداختن به مواد قیاسه که برهان هم طبق تقریر میدونید دیگه، منطق مادی تصدیقات دیگه، منطق مادی تصدیقات که یه بخش اصلیش میشه برهان. یا فرض کنید علامه مسوا شرح برهان شفا دارن صفحه 25ش فرمودن برهان مهمترین جزء علم منطق به شمار میره، توضیحاتی دارن. علامه طباطبایی که اومدن قم، حالا بعد از نجف و تبریز گرفتن اومدن قم، چند تا درس که شروع کردن، فرض کنید فلسفه داشتن، تفسیر داشتن، یکی از درسایی که شاید حواستون نباشه یا کمتر شنیده باشید تدریس برهان شفاه. ایشون رسما تدریس برهان شفا تو قم را انداختن. قبل از ایشون انقدر دغدغه روی برهان شفا نبود، ایشون هم متاثر از اون. میخوام بگم نگاه کنید یه سنت تاریخی بین حکمای ما که باب برهان خیلی خیلی واجبه برای فلسفه، حالا حداقل از حیث فلسفیش فعلا بگیم تا بعد عامش میکنیم، ولی از اون ور میبینید از یه برهه یه انحرافی تو منطق پیدا شده. از کی؟ از فخر رازی و اون جنگ و دعوایی که با فلاسفه داره تو منطق اثرشو گذاشته. بعد از فخر رازی متاسفانه جریان فخر رازی ادامه پیدا کرده، مخصوص تو کتابایی مثل شرح شمسیه، شرح مطالعه، حاشیه مولا عبدالله. و متاسفانه این کتابا چی شده؟
درسی.
این کتابا کتابای درسی شده. همین باعث شده فضای در واقع معرفت شناسی بعضی از در واقع مدرسه ها و بعضی از حوزه ها ضعیف بشه تا برسه به امروز. خود نویسنده هاشون جالبه، حالا من دیگه فرصت نیست، اینا رو توی اون جلسات که عرض کردم خوندم. خود نویسنده هاشون مثلا گفتن که آقا فرض کنید خود مولا عبدالله تو حاشیه‌اش گفته اینو، یا خود قطب، خود در واقع شارح مطالعه تو شرح مطالعه گفته که خیلی لازم بود با برهان رو بیشتر بپردازیم، ولی چه کنیم که فضای روز ما خیلی به این بحثا نمیپردازه. میخوام بگم نکنید یه جریان ضد معرفتی که توسط فخر رازی پایه‌گذاری شد، گرچه تو فلسفه جمع شد، فضای فخر رو جمع کرد دیگه. کی فضای فخر رو جمع کرد تو فضای فلسفه؟ نخوندید تاریخ فلسفه اینا نداشتید یا نرسید؟ خواجه نصیر. احسن، خواجه نصیره که خیلی جدی اومد اون انحرافی که فخر داشت تو فلسفه میذاشت و جمع کرد. جالبه بهتون بگم خواجه دقیقا همین کار رو تو منطقم انجام داد. یعنی خواجه سرسلسله کساییه که بازگشت به فضای قدما دارن و کاملا مقابل کی وای میسه؟ کاملا مقابل فخر و اون جریان فخر که متاسفانه یه نهله کتاب درسی، همین امروز هم که امروز کتاب درسیه. در نتیجه تو دعوای اینو شنیدید، شاید تو دعوای بین این که آقا ما کتاب شرح شمسیه رو درسی بخونیم یا جوهر النزیدو، به نظرتون با اینجور نگاه آدم کدومو توصیه میکنه؟ جوهر النزید. ولی بهتون بگم هیچ، اگر منطق مظفر رو کسی خوب بخونه، این دوتا کتاب رو باید کنار اونا دیده باشه و لزومی به درسی خوندنش نیست. ولی خب حالا کسی ضعیف خونده میخواد بیشتر بخونه، قطعا جوهر النزید رو درس بگیره. البته تمرکزمون رو جوهر النزید رو کجاشه؟ رو کلن صناعات خمسش که حالا مخصوص با برهانش باشه. یعنی تصورات و تصدیقات خیلی فرقی نداره، حالا از اونجا هم توضیحاتی داره ولی محل بحث ما نیست. ولی میخوام بگم مثلا قابل مقایسه نیست. شرح شمسیه یه ذره به باب برهان و اینا بیشتر نپرداخته، شاید چند برگ، ولی جوهر النزید مفصل پرداخته و سعی کرده اون در واقع نگاه های معرفت شناسانه تراث رو احیا کنه. اینجا من دارم اون ده جلسه رو خیلی خلاصه توی مثلا یه ساعت میخوام جمعش بکنم، اینجوری میشه که یکم شاید بر بعضیا پراکنده باشه، ولی با من بیا اینجا رو فکر کنم انسجام پیدا بکنه ذهنتون. این تو فضای بستر سنت اسلامی، تراث اسلامی ما تو منطق این دوتا جریان رو داره. همین امروزش هم که امروز ما گرفتار همین دوتا جریانیم، من قبل از اینکه امروز رو توضیح بدم، ببینید تراث اسلامی ما توضیح داده شد، میخوام برسم به امروز که امروز فضا چیه و نگاه به باب برهان چیه و باید چگونه باشد. قبل از اینکه به امروز برسم، قبل از سنت اسلامی و یه نکته جالب بهتون بگم، قبل از اینکه منطق اصلا اسلام باشه و منطق وارد جهان اسلام بشه و این دوتا نهله بشه، منطق کجا بود و چه سرنوشتی از این حیث داشت؟ کجا بود منطق؟ حالا معروف اینه که از یونان خیلی بس پیدا کرد و اینا. یه نکته مهمی وجود داره، منطق توی یونان حدود مثلا فرض کنید حالا 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شد توسط افلاطون ارسطو با همه اون توضیحاتی که داره، درسته؟ میاد جلو میرسه به میلاد حضرت مسیح، بعد حدود 100 سال 200 سال میگذره، اون ماجراهای مسیحیت و یهودیت پیش میاد و اینا. خلاصه مسیحیت غلبه پیدا میکنه، مسیحیت کلیساهایی درست میکنه که تو اون کلیساها در واقع منطق، فلسفه و یه سری از علوم یونانی تو کلیساها درس داده میشه. پس فضای یونان رو تفکیک کنید از فضایی که میاد توی کلیساهای مسیحیت. یه چیز خیلی جالب وجود داره، منطق به جهان اسلام از طریق مدارس یونانی نیومده، از طریق مدارس مسیحی اومده. یعنی مسیحیایی که خودشون از یونان گرفته بودن، ولی در واقع حالا توضیحاتی داره که چه چیزایی بود، ولی خلاصه منطق به طور خاص و همینطور فلسفه از فضای مدارس مسیحی اومده. یه چیز خیلی جالب وجود داره درباره مدارس مسیحی که منطق میخوندن، باب برهان رو حرام میدونستن. خیلی جالبه. چرا؟ ببین مدارس مسیحی که از یونان 400-500 سال منطق فلسفه تو یونان بوده، بعد حضرت مسیح میاد، بعد آروم آروم عجت اجتماعی و فرهنگی کلیساها غلبه پیدا میکنن، بعد اون علومی که تو مدارس یونانی بوده یه قسمت عظیمیش میشه مدارس مسیحی، کلیساها باب برهان رو حرام میدونستن. این تصریحیه که تو ترجمه ها الان هست، یعنی همین باب برهان شفا رو بیارید، صفحشو من گفتم تو اون جلسات، الان دم دستم نیست صفحشو بگم. خود مترجم، یعنی مترجمای اون زمانا، مترجمای اون زمان یعنی مترجمای کدوم زمان؟ مترجمای دوره اسلامی که همون بحث دارو ترجمه و اینا بود، خود اونا که داشتن ترجمه میکردن منطقو پیش کی میخوندن؟ منطق و پیش اون مدارس مسیحی میخوندن. خودشون تو ترجمه نوشتن که الا میگن از اینجا تا اینجا که میشه تقریبا باب برهان، و میگن این تدریسش در مدارس مسیحی ممنوع بوده و حرام بوده. حالا تحقیقات دیگه هم هست که حرام بوده. حالا به نظرتون چرا حرام بوده باب برهان؟ اون
انحراف دینشون
عوض میکنه.
چرا؟
اول
خب بعدش بیایم چرا باب برهان حرام؟ حالا بعدش بیایم.
تدریسشون زیر سوال
بوده. ببین الان قشنگ دارید اون روح جنبه معرفتی منطق رو درک میکنید. قشنگ احساس میکنید آقا باب برهان قراره چی به اینا یاد بده که اینقدر موضع میگیرن مقابلش. باب برهان میخواد به اینا یاد بده چگونه به کشف واقع به ماه و واقع برسیم. درسته؟ توضیحی که جلسه پیش دارم، حالا جلسه بعدم باز میدم. برهان اصلا یعنی چی؟ برهان یعنی روش کشف واقع، روش منطقیش منظورمه دیگه. یعنی ما به واقع به ما هو... ما میگیم بر خدا برهان داریم یعنی چی؟ یعنی نه اینکه من گمان میکنم خدایی هست یا من اعتقاد دارم خدایی هست فقط، نه. من اعتقاد دارم، اولا اعتقادم هم 100%، ثانیا یه سالسن مهم داره مطابق با واقع است. نه از نظر من مطابق با واقع است، هر کس دیگه هم بیاد این مطابق با واقع است. اینجاش سخته. همون چیزی که بعضیا میخوان بگن باور صادق موجه. باور یعنی من باور دارم، صادق به نظر منم صادق موجه هم هست، یعنی مطابق با واقع. حالا این باور صادق موجه یه فضای غربی هم داره که بهش میرسیم. ولی اجمالا اگر مسیحی ها میخواستن باب برهان، مخصوص مسیحیتی که تحریف شد دیگه، سه خدایی و تثلیث و اون حرفا، میخواست باب برهان رو جدی کنه، عملا چیکار میکرد؟ زیرا به مبانی عقیدتی خودش رو میزد. یعنی هی بهشون میگفت آقا برهان برهان، شروط برهان اینه، مقدمات اینه، همه اون حرفا رو که میزد. بعد ازشون میپرسیدن خب آقا این که خدا ستایه برهانش چیه؟ متوجهید منظور چیه؟ پس ما فعلا دو تا جریان ضد برهان رو پیدا کردیم از جهت تاریخی. یکی قبل از اسلام جریان مسیحیت، یکی تو دوره اسلامی کی؟ از فقر به بعد. فقر چه ویژگی داشت؟ نه خب بعضی خیلی از فلاسفه هم سنی بودن، ولی یه ویژگی خاص داشت. چی؟ همون ضد عقل بودنش. به این معنا که آقا، به این معنا که اصلا مشکلش با فلسفه همینه دیگه. میگه با شما میگید با عقل میشه رسید، با عقل میشه، با عقل نمیشه رسید. حالا اون خیلی فضاهای مختلفی داره، ولی اون نکته مهمش فضای مشهور به متکلمین بودنه. همیشه میگن فلاسفه متکلمین دیگه، البته متکلم به معنای کلام شیعی امروز نیستا، متکلم به معنای فضای غلط اهل سنت گذشتگانه که مقابل فلاسفه، ضد فلاسفه بودن و در واقع به یه معنا ضد عقل بودن. حالا البته نه به اون غلظتی که مسیحی‌ها بودن، ولی اینا هم یه حدی داشتن. حالا یه جریان سومی هم هست امروز که ضد برهان هست. این برای ما مهمه که من این کتابا رو آوردم بعضیاشو براتون بخونم ان شاء الله. فقط یه سوال اینجا باید از من بپرسید علی‌القاعده که انقدر تون تون دارم حرف میزنم به ذهنتون شاید نرسه، اونم این که آقا شما گفتی از طریق مسیحیت منطق اومد تو فضای اسلامی، خب چرا مسلمونا باب برهان رو از کجا یاد گرفتن؟ مسیحی‌ها که حرام میدونستن اصلا درس نمیدادن. میبینید مثلا فرض کنید فارابی خودش جز اولین کساییه که توی اون دارالحکمه بوده و از اون فضا تغذیه کرده. چرا فارابی اینقدر به برهان علاقه داره؟ دیدید که از فارابی خوندم براتون دیگه، گفته بود اصلا کل منطق برای برهانه. شما اینو مقایسه کنید با همین استاداش که میگن باب برهان چیه؟ حرامه. چی میشه فارابی اینقدر به برهان اهمیت میده؟ بعد بوعلی، بعد کلا تو سنت اسلامی اینقدر برهان اهمیت پیدا میکنه، بعدش به انحراف میره. علتشو که فهمیدن یه گزارش تاریخی جالب آقای دانشپژوه تو اون کتاب فارابی شناسیش داره، میگه فارابی دید که باب برهان انقدر مهمه، اصلا اصل منطق باب برهانه، پشت سفر کرد، رفت خارج از در واقع اون سرزمین، از مدارس یونانی باب برهان رو درس گرفت. مدارس یونانی ادامه داشت، بعد شاخه مسیحی منشعب شده بود و خیلی از اون طریق اومد تو اسلام دیگه. ایشون دید این فضای مسیحی ضد برهان، برهان رو درس نمیدن و نمیتونه در واقع متصل باشه به اون اساتید که تا ارسطو میرسن، پشت رفت از در واقع مدارس یونانی با برهان رو درس گرفت. این کار بزرگ فارابیه. فارابی حق بزرگی به گردن به حق هم میگن پدر منطق اسلامیه. پدر منطق اسلامی بودنش به این چیزاست، خوب درک کرد اون انحرافی که صدها سال مدارس مسیحی داشتن در واقع تو منطق و تو مخصوص فلسفه پیاده میکردن. این حالا خواستم بدونید که فارابی، خب میدونید که بوعلی هم خیلی متاثر از فارابیه دیگه، این جریان ادامه پیدا میکنه، بعد فخر میاد ضد بوعلی. میخوام این دو جریان عقلگرا، عقلگرا به معنای واقع گرا، به این معنی که آقا عقل ما میتواند به واقع، به ماهو و واقع برسد، اون جریان میگه عقل ما نمیتواند به هر بهانه، یا مثلا تقدم ایمان بر معرفت از این حرفا، آقا عقل ما نباید ایمان بیاری بعد بفهمی. میگیم آقا عقل، عقل محض به این معنا که با مقدمات بدیهی به یه نتیجه‌ای برسه، با مقدمات بدیهی به این نتیجه برسه، خدایی در عالم هست، آن خدا مثلا واحد است، چی چی چی. پس یه فضای مسیحیت، یه فضای متکلمین اهل سنت که مخصوص منظورم فخر و ایناست، فضای امروز ما شدید شده همون فضا هست، مخصوص غرب مدرن. فضای غرب مدرن به شدت برهان گریزه. حالا بگم ضد عقل ممکنه بعضی ها حساسیت پیدا بکنه که نه اونا پدر جد عقلن و اونا نمیدونم خیلی ادعای عقل دارن ها، ولی شدیداً برهان گریزن. حالا دیگه چی شده الان به این فضا رسیدن؟ فضای سوم ضد برهان که غرب مدرن باشه، به خاطر اون ریشه های معرفت شناسی نسبی گرایانشه، که این دیگه قابل توضیحه که چند تا جریان توی این نسبی گرایی امروز غرب مدرن اثر گذاشتن. نسبی گرایی مبنای بنیادینیه که تو تمام در واقع فضای علمی و معرفتی غرب ریشه دوانده. حالا ما درباره نسبی گرایی تاریخش اینا جلسات بعد توضیح میدیم، ولی اجمالا اون پایه اصلی که مخصوص از فلسفه شون و بعد از فیزیک و ریاضی مقدار به اینجاها رسیدن که اینا توضیحش مفصله، اجمالا اون چیز اصلیش از فلسفه است، مخصوص با اون تشکیکایی که در واقع توی منطق کردن تو قرنهای 15 و 16 میلادی، بعد اومدن جلو تا رسید به هیوم و بعد از هیوم کانت، و کانت هم میاد جلو دیگه میشه فلاسفه در واقع متأخرشون دیگه، همه تقریبا فضاشون ضد برهانه. به این معنا عقل، این ضد برهانه یعنی چی؟ عقل ما نمیتواند به ما به واقع، به ما و واقع برسد، عقل ما نمیتواند کشف واقع بکند. حالا پس باید چیکار کنیم؟ حالا دیگه حرفا زیاد پیش اومده، یعنی معرفت شناسی به طور خاص اون معرفت شناسی نسبی گرایانه، به طور خاص معرفت شناسی نسبی گرایانه اون مبنای بنیادینیه که تو تمام علوم غربی مخصوص علوم انسانیشون ریشه دوونده، مخصوص علوم انسانی. شاید بشه گفت بزرگترین مشکلی که علوم انسانی امروز غرب داره همین در واقع بنیاد نسبی گراییه که توی در واقع تمام علومشون، از علوم سیاسی بگیر، علوم اجتماعی بگیر، حقوق بگیرید، که حالا آروم آروم یه مقدار درباره اینا صحبت می‌کنیم. این یه توضیح مهمی داره. غرب مدرن خیلی سعی داره، دقت بکنید اینی که تو ذهن شما چه پیش‌فرضی داره، اونم اینی که غرب مدرن و علوم در واقع جدیدشون یه پیشینه‌ای داره، اونم یونانیه و یونان هم چیز بدیه، اینا یونان زدن. ببینید این تحلیلایی که احساس میکنید غرب امروز، حالا این توضیحش مفصله، غرب امروز پیشینش یونانه و مخصوص مثلا ارسطو و افلاطون رو اسم میبرن، این کاملا تحلیل غلطیه. حداقل تو تراث ما افلاطون و ارسطو به طور خاص این دو نفر، حالا حداقل، البته کسای دیگه هم هستن، فلوتین کی کی، ولی این حکما کاملا مثلا میگن افلاطون الهی. اصلا اینجوری نیست که غرب در واقع اینا رو میخواد از ما بدزده، اونا واقعا متعلق به ما. به قول علامه طباطبایی افلاطون و ارسطو روایت داریم که این عبارت علامه است که روایت داریم که پیامبر بودن. خود علامه میگه اگر این روایت ها درست هم نباشه، ولی این که فل جمله موحد بودن و به توحید دعوت میکردن تو شکی نیستش. یعنی میخوام بگم نگاه بزرگان ما تو طول تراث اسلامی تا همین معاصر که مثل علامه باشه اینه که افلاطون و ارسطو، اونی که شما میگی میشنوید یونان، اینو معمولا از تاریخ غرب و تاریخ فلسفه هایی که خود غربیا نوشتن و میخوام بگن اونا آدم مان، اونا پیشینه مان، اصلا پیشینه اونا این نیست. و اونا سعی دارن افلاطون و ارسطو رو مشرک نشون بدن، چند خدایی نشون بدن، بگن افلاطون معتقد به ارباب انواع بوده، معتقد به چند خدا بوده، اصلا موحد نبوده. این یه دعواییه که ما نباید اینجا قافیه رو ببازیم، خیلی دو دستی اون در واقع عظمت افلاطون و ارسطو اینا رو تقدیم کنیم که شما پیشینه غرب. پس این اجمالا اینجا می‌خواستم یه نکته مهمی بگم. این فضای غرب متاسفانه از طریق خیلی از دانشگاهی‌ها همین امروز و بعضی از حوزوی‌ها داره تو حوزه پمپاژ میشه. این فضا، فضای چی؟ همون فضای ضد برهان، همون فضای حداقل بی‌توجهی به برهان و ندونستن اینکه آقا ما چه تراث عظیمی داریم. این توسط خیلی از دانشگاهی‌ها و بعضی از حوزوی‌ها، که من از حوزوی‌هاش علی‌القاعده اسم نمیبرم، ولی به هر حال بعضی از حوزوی‌ها داره تو حوزه متأسفانه پمپاژ میشه، به این بیان که آقا برهان کاربردی نداره. ما بیایم منطق کاربردی، بهانه منطق کاربردی، منطقی که بخواد مثلا خیلی در عمل به درد بخوره. من چند تا از این بعد اینو با چه بیانی میگم، با بیاناشون مختلفه، ولی اجمالا با این بیان که آقا ببین روح کارشون نفهمیدن اینه که منطق یه بُعد معرفت شناسانه داره. اینو متوجه نمیشن. اون توضیحی که جلسه پیش عرض کردم، یعنی اون کاربرد ویژه حوزوی رو متوجه نمیشن، اون جنبه معرفت شناسانه منطق رو متوجه نمیشن، یا متوجه نمیشن یا انکار میکنن، یا یعنی یا به خاطر فضاهای غربی که نسبی گران اصلا میخوان این فضا رو بزنن کنار. ما درگیره، بخوام خیلی در واقع یه اسم حماسی آدم روش بذاره، درگیر یه نبرد معرفت شناسانه حق و باطلیم، درگیر یه نبرد معرفت شناسانه اسلام و غربیم. نبرد حق و باطل و نبرد اسلام و غرب، یا فرض کن ایران و آمریکا، ابعاد مختلفی داره، ابعاد نظامی داره، اقتصادی داره، سیاسی داره، ولی یکی از مهمترین لایه‌های این نبرد، نبرد معرفتی، مخصوص نبرد معرفت شناسانه است که فضای ما در یک کلام فضای واقع گراییه، فضای اونا در یک کلام فضای نسبی گراییه. این دوتا واژه است، دوتا در واقع مبنای خیلی خلاصه است، ولی تو کل علوم انسانی و حتی تو کل تمدن و ساخت تمدن اثر میذاره. یعنی تمدنی که بر اساس مبانی نسبی گرایانه باشه، علوم انسانی که بر اساس مبانی نسبی گرایانه باشه، به یه فضا میره که من اینا رو تو اون جلسات عرض کردم، اگر علاقه داشتید میتونید اونجا ببینید. حالا بذارم فضایی که اسلام و به طور خاص جمهوری اسلامی داره پیش میبره با فضای در علوم انسانی و تمدنیش واقع گرایان است. حالا ما جلوتر در برنامه یه مقدار توضیح میدیم بیشتر. همین الان به شما بگن روش علوم انسانی اسلامی چیه، چی میگید؟ چیه؟ فکر کنید بهش. روش علوم انسانی اسلامی چیه؟ این برمیگرده به شناخت دقیق از مبانی معرفت شناسی اسلام. در واقع همه ی آنچه الان به اسم معرفت شناسی مرسومه و مطرح، معرفت شناسی غربیه، معرفت شناسی در واقع متأثر از این 2300 سال اخیر دانشمندان غربه، ولی معرفت شناسی اسلامی تفاوت بنیادینی با معرفت شناسی غربی داره. علوم انسانی متأثر از اون، تمدن متأثر از اون، زمین تا آسمون متفاوته، که اینا توضیح زیاد داره. من اول یه جمله از حضرت آقا بخونم، حالا میخواستم آخر بخونم ولی الان براتون بخونم سریع. این تاریخ 29/10/82 29/10/82 در دیدار اساتید علوم عقلی ایشون فرمودن رقیب عامل دیگری سراغ دارم، حالا بحث قبلیش هیچی، عامل دیگری سراغ دارم و آن رقیب سازی برای فلسفه ما در دوره اخیر است. رقیب سازی برای فلسفه ما در دوره اخیر است، فعلا تو فلسفه است. به اعتقاد بنده قرائن و شواهد نشان می‌دهد فلسفه هایی که در ایران رایج شد و الان هم اوج آن است عادی نبود، خواستند برای فلسفه اسلامی رقیب درست کنند، لذا فلسفه های غربی را آوردند و ترجمه و ترویج کردند. با غفلت حوزه های علمی ما تدریجا کار به جایی رسید که هر وقت در محیط های دانشگاهی اسم فلسفه برده می شد، الان هم تقریبا همینطور است، ذهن به سمت کانت و هگل و امثال اینها می رفت و تصور می شد اصلا فلسفه محصول تفکر اینهاست. زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، کی؟ زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، قبل انقلاب دیگه. چه خیلی دقیق گفتی دهه 30، نه بوده دهه 40 50 اینا هم اوجش بوده. بله درست میگید، از اون موقعش خیلی جدی شروع شد. زمانی که تفکرات مارکسیستی در ایران خیلی رواج داشت، یکی از قلمهای عمده تبلیغاتی کمونیست ها، ببین جنگ اسلام و کمونیسته، ولی یکی از قلمهای تبلیغی چیه؟ کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود. کوبیدن منطق ارسطویی و منطق شکلی بود که در مقابل منطق دیالکتیک فحش محسوب میشد. یعنی میگفتن اینا یه سری آدمای قدیمی ان، اینا منطق ارسطویی رو قبول دارن، اینا مثلا حرفای کمین الانش هم میزنن. میگفتن اینها طرفدار منطق ارسطویی ان، تا این حد فلسفه اسلامی و مبانی فلسفه اسلامی و از جمله منطق را ضد ارزش کرده بودند. این اون توضیح مهمیه که در واقع منطق و فلسفه چقدر، مخصوص منطق از جهت تبلیغی، چقدر میتونه به صدور یه تمدن کمک کنه. حالا آقا درباره اهمیت فلسفه تو تمدن و منطق و اینا صحبت دارن، که بخوام فقط خیلی سریع بخونم، مثلا یه نمونهش 1.3.78 که فرمودن مکتب فلسفی صدرالمتالهین همچون همه فلسفه ها در محدوده ملیت و جغرافیا نمی گنجد. فلسفه صدرالمتالهین همواره همه بشریت به یک چارچوب و استخوانبندی متقن عقلانی برای فهم و تفسیر هستی نیازمندند. هیچ فرهنگ و تمدنی بدون چنین پایه مستحکم و قابل قبولی نمیتواند بشریت را به فلاح و استقامت و طمأنینه روحی برساند و زندگی او را از هدف متعالی برخوردار سازد. و چنین است که به گمان ما فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی، فلسفه اسلامی به ویژه در اسلوب و محتوای حکمت صدرایی جای خالی خیش را در اندیشه انسان این روزگار میجوید و سرانجام آن را خواهد یافت و در آنجا پا بر جا خواهد گشت. این فضا، فضایی که خیلی سعی کردم ترسیم بکنم، میشه دستمایه ما برای کلاسمون که سعی میکنیم، حالا نرسیدم من این مسائل رو بخونم، ولی سعی میکنیم تمرکز مباحث کلاسمون رو، مسائل منطق زیاده که به درد فلسفه و در واقع اصول و اینا میخوره، ولی ابتدا تمرکز رو میبریم رو جنبه های اون مسائلی که اثر معرفت شناسانه داره، در واقع میبریم رو اون مسائل منطقی که این ابعاد معرفت شناسانه و اون فضای واقع گرایانه در مقابل فضای نسبی گرایانه غرب رو برای ما ترسیم میکنه. من فقط یکی دو تا اگه اجازه بدید چیه اینا رو من نیارم، بخوام عبارت از این آقایون بخونم براتون. فرض کنید توی ایران اینایی که گفتم دانشگاهیایی که سعی میکنن اون فضای غربی رو، فضای نسبی گرایی رو تو منطق به طور خاص، تو فلسفه که خیلی زیادن، ولی اونایی که به طور خاص تو منطق میخوان اون فضای نسبی گرایانه رو حاکم کنن، بهانه‌شون یا ادعاشون اینه که آقا منطق اسلامی منطق قدیمه، منطقی که تو فضای غربه منطق چیه؟ منطق جدیده، و منطق هر چیز جدیدش بهتر از قدیمه دیگه، بهتر نیست؟ هی با لفظ قدیم جدید، قدیم جدید، منم سعی میکنم این واژه رو به کار نبرم، دیدید هی میگم منطق اسلامی منطق غربی، حالا اونا که هی قدیم جدید میکنن، و هی بیان دلسوزانه بگن که آقا بنده خدا بعضیاشون هم بلد نیستن، ولی بعضیاشون هم در واقع غرق اون فضای غربی هن. مخصوص سر حلقه این اساتید دانشگاهی که خیلی به منطق اسلامی حمله میکنن با این روی کرده، آیه ضیاء موحده. آیه ضیاء موحد چند تا کتاب داره و اینا، حالا بماند توضیح ایشون، چند تا شاگرد تربیت کرده. فرض کنید آیه قراملکی که شاید دیده باشید کاراشون، هم زحمت هم ایشون زیاد کشیده، از شاگردای ایشونه. آیه نبوی هست، بعد شاگردای اینا مثل آیه اسدالله فلاحی، این چند نفر خیلی سعی دارن که تو در واقع فضای کشور، مخصوص تو فضای حوزه ها اینو القا کنن که آقا، حالت آیه قراملکی کمتر ولی سر جاش این کارو میکنه، که آقا به هر حال فضای منطق سنتی اسلامی منطق قدیمه، خیلی متناسب با جوامع بدوی، حالا به شوخی دارم عرض میکنم، منطق جدید رو بیان یاد بگیرید، منطق جدید خیلی برکات براتون داره. مثلا فرض کنید همین آیه نبوی یه مصاحبه‌ای با همین مجله رهنامه شماره 13 و 14 داره، صفحه 40ش اینجوری میگه بله؟ نه اینا دانشگاهی ها رو میکنم، حوزوی ها رو گفتم اسم نمیبرم، ولی خب اجمالاً بعضی از حوزوی‌ها متأسفانه متأثر از این افکار هستن و الان کتابم دارن، درسم میدن دیگه، حالا اجمالاً بله، چون وقت گذشته من این اسما رو بخونم. این تو با تو ایشون میگه با توضیحاتی که عرض شد بدون تردید منطق جدید را در همه ابعاد نمیتوان منطق سنتی. میگه منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است، منطق قدیم به تاریخ علم پیوسته است، باید دیر یا زود این حقیقت را بپذیریم. بدون اینکه محتوای صحیح و درست منطق قدیم را حذف کنیم، محتوای صحیح منطق قدیم با زبان و بیان دیگر و روش‌های آموزشی‌تر در منطق جدید حفظ و احیا می‌شود. ببینید همش حالت دلسوزانه داره. یا فرض کنید این آقای در واقع اسدالله فلاحی که یکی از کسایی که حوزه بوده و بعد میره فضای دانشگاهی و اینا، مقاله زیاد داره، خیلی هم زبانش گزنده است. معارف عقلی شماره 13 صفحه 93 یه مقاله ایشون داره، میگه درباره کاستی های منطق قدیم بسیار گفتند و فراوان نوشتن، اما متاسفانه در کشورمان ایران این گفته ها و نوشته ها چندان کارگر نیفتاده و فیلسوفان این مرزوم همچنان منطق جدید را بیگانه و گاه دشمن میپندارن. ما رو میگه الان دقیقاً، چنان که روزگاری منطق ارسطو و فلسفه اش را با برچسب های کفر و زندقه مینواختند. الان ما این متکفیریم اینا چیزن. به نظر میرسد تاثیر ناپذیری جامعه فلسفی ایران از منطق، بعد شروع میکنه هی میگه چرا قبول نمیکنن اینا، با نوآوری مشکل دارن فلان. حالا من جلسه بعد میخوام وارد بشم بگم که چقدر این بیانا بیانای خامیه. دو نفر موندن که من باید براتون بخونم، مخصوص آقای قراملکی چون یه تعبیری داره ایشون و آقای خندان تو کتاب منطق کاربردی و مقالاتش، اینا یه بیانایی دارن، متاسفانه حوزوی دارن از این بیانا متاثر میشن. حالا جلسه بعد انشالله ادامه بحث رو عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. آقای نبوی صفحه 40 ببینید.
خرام ملکه یا همون که متکلمم هست؟
نه 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 نه، اون آقای حسن قدردان قراملکیه، ایشون احد فرامرز قراملکیه، غیر از اونه. بله بله غیر از اون.
آقا اون فضای درست جدید این بود که ما اولا اعتقاد داریم.
بله اینو صحبت میکنیم. بله 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 سه تا ما اعتقاد داریم، 100% هم بهش معتقدیم و هیچ ظنی نداره، یقین داریم و این یقینمون هم مطابق واقع. حالا اینو صحبت می‌کنیم، این جزء بحثمون میشه.
تحول بسط منطق،
منطق جدید،
نه منطق قدیم، جای تحول و حرکتی نمی‌بینم.
توضیح میدم چرا. چرا همون حرفی که از آقای جوادی خوندم جلسه پیش بودی؟
بله بله.
همون که از آقای جوادی خوندم چرا توضیح نمی‌دی؟
کجا اون بحث سلسله رو از کجا می‌تونید بیاریم؟
همین سایت تلگرام اشتراک داره، اون تاریخ منطقیه.